أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام وصلوات ودرود ورحمة وخيرات ومغفرة وبركات إلهي بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد محمد فرج.
حدیثی که جلسه قبل خوندیم از امام صادق علیه السلام این بود که خداوند تعالی به حضرت داوود فرمودن که بی ففرح با من شاد باش و به ذکری فتلذذ از ذکر من لذت ببر. این روایت رو حتما داشته باشید به جای خیلی از عکسایی که خیلی اهمیتی نداره واقعا روی صفحه موبایلتون باشه یا تابلوش کنید اصلا این تابلو بشه. حالا بعضیا قشنگ تابلوش میکنن تو قلبشون واقعا هست، هر روز بهش توجه دارن، ولی خوبه رو موبایلتون باشه یا یه تابلوش بکنید تو خونه باشه، جایی باشه، محل کار باشه. اینا فوق‌العاده است. این ترکتا چون جلو چش باید باشه، آدم غفلت نگیردش، همه جا خوبه. این یاد خدا آخرش داره و به مناجاتی فتنعم، به مناجات من متنعم شو. متنعم شو یعنی چی؟ این به شعور افراد بستگی داره، به شعور افراد بستگی داره. یعنی مناجات رو نعمت بدونه انسان، هم نعمت میده مناجات، هم مناجات رو نعمت میدونه، یعنی میفهمه که هدیه داده شده بهش. فرصت مناجات بهش هدیه است، مقتنم این فرصت، بهترین هدیه خداست. یه نعمت فوق عقلانی با اون که من میتونم با خدا حرف بزنم و نجوا کنم، خدا منو به نجوای خودش میپذیره. این خیلی مهمه. وقتی که انسان این عنصر بگیره انشالله این شاخص رو میدم بهتون، هر وقت این حس رو پیدا کردید خدا رو بی نهایت شکر بکنید و خوشحال باشید. اگر به این مرحله رسیدید، خدا رحمت کنه مرحوم قاضی رو رحمت الله تعالی علیه. الان به یکی بگن آخرت، میگه خب بهشت، برای شاخص آخرت بهشت. مرحوم قاضی می‌فرمودن که خدایا اگر ما تو بهشت آخرت نماز نخونیم پس چی کار کنیم؟ یعنی کاری سراغ نداره برای خودش تو بهشت. من بهشت چی کار کنم اونجا؟ اگر من با تو حرف نزنم، من با تو مناجات نکنم، من به هم آغوشی تو نیام، پس ما چی کار بکنیم؟ میخوام بگم این حس از محضر مبارک شما عزیزان دور نیست. تلاش بکنیم بهش برسیم، به جایی که بفهمیم که این مرد بزرگ چی گفته، که خدای اگه ما تا آخرت نماز نخونیم پس چی کار کنیم؟ پس چی کار کنیم؟ یعنی این بهش همین الان حاصله. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ زاهد میگه فرزهد ببز، فردای قیامت میری بهشت. میمه همین امروز بهشت دارم، بهشت نقد دارم و اون خود خداست تو همین جا. ببینیم امام سجاد در مناجات المریدین عرض میکنه یا جنتی و نعیمی یا دنیای و آخرتی، ای بهشت من، نعمت من، دنیای من، آخرت من. همش نقد اینجاست، همش نقد اینجاست و اون وجود مبارک، وجود پر از شادی خداوند تبارک و تعالی است که خودش رو به ما داده، خودش رو به ما داده. شوخی نیست تا این کلمات خدای نکرده به گوشتون عادی نشه. خودش رو به ما داده تو این دنیا خداوند، دوستی خودش، عشق خودش، انس خودش، شوق خودش، مناجات خودش، همراهی خودش رو به ما داده. بیا به مناجاتی فتنعم، نعمت ببر از مناجات من. مناجات من نعمته. میدم اینا به شعور آدم ها بستگی داره دیگه. یه الان بزرگترین نعمتی که خدا بهت داده چیه تو دنیا؟ کی میگه نماز؟ کی میگه مسجد؟ المؤمن و فی المسجد کسمک فی الماء. تا حالا شده به تو مسجد؟ تو مسجد گریهتون بگیره از اینکه خدا اجازه داده به تو مسجد؟ از اینکه تو مسجدی تا به حال شده شوق داشته باشی تشکر بکنی؟ تا حالا شده به تو صف نماز جماعت باشی از اینکه بین این همه مؤمن خدا راد داده وسط اینا امنیت بهت داره میده، آرامش بهت میده، پذیرش شدی از این تنگنا و تلخی ها و تاریکی های دنیا، میکشونده توی مسجد موقع نماز؟ آیا این حس به ما دست داده که مثل ماهی هستیم در آب وقتی که در مسجد هستیم؟ چون میگه مؤمن در مسجد مثل ماهی در آبه. آیا شده تنگی نفس پیدا کنی تو روز از کسرات، از ارتباطات، بعد در حال خفگی بگه آخش یا من اینجوری بودا؟ میفهمود که ارهنا یا بلال، بلال پاشو اذان بگو راحتمون کن، پاشو اذان بگو راحتمون. تا حالا شده صدای اذان میاد بگه خدا رو شکر ما صدای اذان داریم؟ تا حالا شده اذان قشنگترین موسیقی عمرت باشه؟ صدای اذان شده خفگی احساس کنی و بعد بیتاب بشی مثل تنگی نفس، بعد اکسیژن ندیم باشی بودوی بری تو مسجد و بگی آخش خدا رو شد پام رسید به مسجد. موقع وضو گرفتن، موقعی بخوای پاتو بذاری، چشت به این مسجدی ها میخوره، این مؤمنینی که خدا دعوتشون کرده، هر جایی فرق نمیخوره. احساس شرافت بکنی از اینکه خدا وسط اینا راهت داده و پذیرفته تو رو. یا من ذکره شرف لذاکرین، ای کسی که یاد شرافت هست برای ذاکر. اگه احساس شرافت نمی کنیم کوریم و هنوز شاکر نیستیم، چه برسه به شکور. انسان با یاد خدا اگر احساس شرافت بهش دست داد شریف شده، واقعا بزرگ شده، از بچگی در اومده. احساس شرافت، احساس بزرگی، احساس شرافت انسان رو از هر عقده ای تو بخش چهارگانه نجات میده. انسان رو از هر افسوسی تو بخشای چهارگانه نجات میده، از سوزش نجات میده، از عقده نجات میده. اون جایی که خدا میگه مؤمن اینجوری هست که لا یأنس به عزها و لا یجزع من ذلها، مؤمن با عزت دنیا انس نمیگیره با این چهارتا و از نبودنش و ذلتهای چهارگانه جزعی نداره، داد و فریاد و بیتابی نداره، من که مؤمن عزتش رو جای دیگه ای داره دریافت میکنه. بالاخره مگه میشه آدم با داشتن عزتهای دنیایی به این عزتها انس نگیره یا از رفتنش رو ناراحت نشه؟ باید یه چیز دیگری بالاتر داشته باشه که اینو ولش بکنه تو دلش، والا امکان نداره. ببینید قلب مثل همین لیوان میمونه، یا هوا داره یا چی داره؟ پره، از یه چیزی پره. شما به میزانی که محتوا رو کم بکنید به چی اضافه میشه؟ به خالی بودن و هوا. پر از هواست، وقتی محتوا میریزی درش چی کم میشه؟ هوا کم میشه، پر میشه. نمیشه انسان از اینا خالی بشه و از اینم پر نشه، نمیشه. اگه میخوای اسیر اینها نباشی، ذلیل اینها نباشی، خار اینها نباشی، زندانی اینها نباشی، تحقیر نشی به وسیله اینها، باید با عزت پر بشی با یه چیز دیگه، با اون خداست، خود خدا، یاد خدا، انس خدا، محبت خدا، دوستی خدا، با اینا باید پرش بکنی و آزاد آزاد میشی. اینجوری است که پرواز میکنه انسان، شروع میشه به پرواز. میگم اولویت من اینا نیست، من اصلا اولویت زندگیم الان همین هستش که بتونم رابطه‌مو با خدا اصلاح بکنم، به اصلاح برسم. آمین. اول این اولویت زندگی منه، بقیه چیزا تابع این هستن. اگه خدا ببینه یه بنده ای انقدر غیرت داره، انقدر وفاداره، انقدر نجیبه که تو زندگیش، انقدر با حیاست که تو زندگیش، داره به این فکر میکنه که خدایا من همه کارامو بعد از تو گذاشتم، و ببینه واقعا، ببینه وقتی پیشنهادهای چرب و چلیل دنیا بهش داده میشه، پیشنهادهای شغلی نمیدونم دنیای بزرگ بهش داده میشه، اینو ببینه خدا تو دل آدم، که این بنده میگه نه، من اگه بخوام به این بیام اولویت زندگیم به هم میریزه، خراب میشه، من رابطم با همسرم خراب میشه. دیدی یه زن شوهردار، یه زن شوهردار ممکنه خیلی موقعیت‌های مختلفی داشته باشه، داره میگه خب نه، من شوهر دارم، بچه دارم، باید با این تنظیم بکنم کارامو. رفیقاش بهش میگن پاشید بریم مسافرت، میگه نه من، نه من که الان خب نمیرسم، شوهر و بچه دارم نمیرسم. یه مرد مثلا، یا مثلا همین پاشید بریم یه سال که من که زن و بچه دارم، با این تنظیم میکنه دیگه. آقا خدا ببینه یه نفر یه عالم پیشنهادهای دنیا، خود خدا هم سر آدم میاره ها، انا چقدر تکون دهنده است، انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما خودمون چشمک زن میذاریم دنیا رو، انقدر میذاریم بهتون چشمک بزنه همه جوره. تو این چهارتا نگاه کنید، این چهارتا چشمک، انقدر اینو زینتش میدیم جلو چشتون. انا ما خودمون جعلنا، چون غیرت داره دیگه خدا بر. النا جعلنا ما على الارض، هر چی که رو زمینه چشمک زن میذاریم، دلبر میذاریم، دلبری بکنه. لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا چیکار کنیم؟ تا امتحانتون کنیم کی بهتر عمل بکنه. چشمک زنه. بعضی میگن که آخ خیلی خوشمون اومد، آخه خیلی خوشمون میاد، دوست داشتم این، من این چیزا دوست دارم، خدا میگه خب من برای همین گذاشتم، چون دوست داری دیگه، برو دوست داری برو. ارزش جوانای مؤمن الان خیلی بالاتر از ارزش جوانای دفاع مقدسه، زمان 8 سال دفاع مقدسه. جوانایی که الان عاشق خدا هستن به مراتب بهتر و قویتر از بچه های زمان دفاع مقدس هستند. چرا؟ چون زمان دفاع مقدس چشمکزن زیاد نبود، نه اوضاع اقتصادی کشور به درد چیزی بود، نه اوضاعی بود، نه بیرون خبری بود، نه اینترنتی بود، نه فضای مجازی بود، نه گناه، فساد، فحشا، شهوت ها اینقدر راحت و دسترس بود، خبری نبود، همش فضای یه تیکه نورانی بود. تو اون فضای یه تیکه نورانی بود، یه کسی برن تو حرم گناه نکنه، هنر نکرده تو حرم گناه نکنه که، برو تو بازار رضا گناه نکن، برو شاندیز گناه نکن، برو پارک ملت مشهد اونجا گناه نکن، برو تو فضای دیگه ارزه داشتی، برو کیش گناه نکن. اما تو مشهد من گناه نکنم، تو حرمه دیگه، حرم که اصلا فضاش اجازه گناه به من نمیده. این محیط رحم زمانیش قابلیت گناه چیه؟ به این راحتی نداره. زمان دوران دفاع مقدس این چیزا، الان شهوت، گناه، معصیت، انواع و اقسامش، مادی، همه جوره، پولی، ببین چقدر برده، فت و فرامو ریخته گناه. حالا تو وسط این همه گناه های جوانی به همه اینا چشمک، یعنی به این چشمک ها اصلا محل نمیذاره، پاک خودش رو نگه داشته. این خیلی پیش خدا بزرگتر، عزیزتره. مقام معظم رهبری میگه جوانای الان اگر بالاتر از جوانای دفاع متوران دفاع مقدس نباشن کمترم نیستن. همینه شرافت. شرافت، احساس شرافت، چنان انسی، چنان رفاقتی، چنان چسبندگی، چنان عشقی، چنان جنونی برای انسان میاره که حد نداره. خدا ببینه تو به خاطر رفاقت با خدا شریفی، بزرگی. ببینه اینو تو دلت. ببینه اینجور نیستی که مثل آدم های دله و گدا، آدم های ناشکر و ناسپاس و بی‌معرفت وقتی تو خیابون میری چشت به هر چی میخوره هی حسرتشو میخوری. ماشین اینا رو اصلا تو افتخار نمیدی به ماشین کسی نگاه کنی، افتخار نمیدی به خونه و ویلای کسی نگاه کنی، اصلا افتخار نمیدی به کسی نگاه کنی. حسرت کسی رو، چیزی رو تو دلت نداری، هیچ حسرت. اگه خدا ببینه یه بنده به عشق خدا، به ذکر خدا، به مناجات خدا، به انس خدا، به دوستی خدا، به سربازی خدا، به خدمت خدا، هیچ چیز آرزوی دیگه ای نداره. اگه امام زمان ببینه، امام زمان اگه ببینه که تو به افتخار سربازیش، به افتخار خدمتش، دیگه آرزوی تو این دنیا نداری، هیچ آرزوی نداری. اون موقع میشه از خاصان، این که میگیم وجعلنا من خیر اعوانهی و انسان، مرا بهترین یاران حضرت قرار بده، از خاصان حضرت قرار بده. اینه که امام زمان علیه السلام به دل تو نگاه کنه، ببینه تو با سربازی او، با خدمت او، با انس به او، به هیچ کس دیگه ای نیاز نداری، آرزویی نداری، اصلا مشغله‌ای نداری. ولم یتشاغل بشیء غیرک، خوندیم دیگه الان، به چیزی نمیخوای مشغول بشی، مشغله نداری، سر دنبال سرگرمی، بازی، خودارضایی با اینجور چیزا نیستی. چقدر خوب میشه این دل، چقدر بزرگ میشه این دل. اینا که دارم به تو میگم فرمولای خیلی مهمیه ها، بدی اردو و خیلی خوبیایی که داره اینه. خوبیش این هستش که شما متمرکز حجم زیادی ده ها سال معارف رو جذب میکنید. بدیش این هستش که ممکنه براتون عادت بشه. این یه دونه روایتی که من دارم براتون میخونم، هر یه دونهش برای اصحاب ائمه یه خاطره بوده. دقت کنید، یعنی شما فکر کنید توی زندگی یکی از اصحاب امام، مثلا اصحاب امام یه بار، دو بار، سه بار رفتن دو سه تا حدیث شنیدن و همونم تموم شده کارشون. و تک تک این روایات برای اصحاب ائمه خاطره بوده. یعنی من رفتم خدمت امام صادق، بعد مثلا 50 سال میان خاطرت رو بگو، میرفتم خدمت امام صادق یه همچین فرمایشی کرد و اون یه فرمایش برای همین بس بود، چون امام داشت اینو میدیده براش توضیح بده، یه چیزی گفته که این بارشو ببنده و بره، یه جمله امام گفته تموم شده، یه رهنمون داده. اگه خدای نکرده ما حجاب و حجاب عادت با این معارف برخورد بکنیم، هی داریم حدیث میشنویم حواسمونم نیستش. برای همین شما عرض کردم بارها باید این روایت ها رو بعدن برید مرور بکنید، دونه به دونه فکر بکنید در موردش، تا جذب جونتون بشه انشالله، تا تبدیل بشه به شما. تعابیر، تعابیر خیلی با عظمتیه. به ذکری بی ففره، به ذکری فتلذذ و به مناجاتی فتنعم، با مناجات من بهرمند شو، نعمت ببر. مناجات و نعمت بدونه، ذکر و نعمت بدونه، ببینه خدا داره میریزه سرش. نعمت که ببینی یعنی چی؟ اینو دقت کنید، نعمت رو میبینی یعنی چی؟ حالا تو قواعد ذکر میرسیم، نعمت ببینی یعنی حواست باشه که خدا یاد تو داره میکنه. اون موقعی که تو داری مناجات میکنی، خدا تو رو انتخاب کرده تو محفل انس خودش، تو خلوت خودش اوردت اونجا. این شرافت میاره برای انسان. این ورد زبونتون باشه. با هم بخونیم: بی ففرح و به ذکری فتلزز و به مناجاتی فتنعم. اینو هی تکرار کنیم برای خودتون، یه توی که دیگه ملکه ذهن و دلتون باشه. اینو بگید همینجوری، همینجوری بگید. خوب به این فرمول توجه کنید. این فرمول به شما خیلی قدرت، سرعت و جهش میده. ما که افرادیت معصوم داشتن، خب معصوم بهش وصل بودن دیگه، هر روز مسجدی، جایی، خیابونی، بازاری میدیدن. بعضی از اولیای خدا اساتید داشتن، مثل مرحوم قاضی، مرحوم نمیدونم کسای دیگه، بزرگان دیگه، مرحوم طباطبایی و نمیدونم شیخ محمد بهاری و عاشق جواد آقا انصاری و اینا. ما کسی رو نداریم. ما الان کیو داریم؟ ما الان خود خدا رو داریم، اهل بیت رو داریم، احادیثشون هستش. اینا به ما سلوک رو یاد میدن، اینا فرمولا رو یاد میدن، اینا قواعد رو به ما یاد میدن. این قاعده یادتون نره. الان میخوای عزیز خداشی، ها؟ ما که الان نمیتونیم بیایم بریم استاد سیر و سلوک بگیریم. مثلا کیو داریم بیاد برای تو این قحطه عرفا و اولیاء خدا، به خصوص تو این شرایط حساس زمانی که قحطی میشه واقعا، تا ان شاءالله خدا آقا بیاد. اینا هستن فرمایشات گوهربار معصومین هستن، به ما یاد میدن. حالا میخوای عزیز چی؟ میخوای سلوک بکنی؟ میخوای با مربیت ارتباط خوب برقرار کنی؟ مربیت ازت راضی باشه و بعد بهت خدمات و سرویس بهتری بده، نعمت بیشتری پات بریزه، ویژه بشی؟ ویژه شدن یعنی این. این قاعده که دارم من به شما میگم واقعا ده ها سال انسان رو جلو میندازه. همین حرفایی که توی یکی دو ساعت زدم بهتون، نشون بده به خدا که باش خوشحالی. بذار خدا ببینه که تو از ذکرش لذت میبری. یعنی وقتی گفتی من ازت لذت میبرم، خدا راست میگه این بندم داره از من لذت میبره. راست میگه این با من شاده. راست میگه این مناجات منو قدر میدونه و نعمت میدونه مناجات منو. اگه خدایی رو تو دلت ببینه خیلی عزیز میشی، خیلی سرعت پیدا میکنه. این قاعده از فرموله، یه فرمول دقیق معرفتی عرفانی که شما رو ده ها سال جلو میاندازه. حالا چی بگم، چه ذکری بگم، همه همین اینجوری میگن دیگه. چی بگم، چه ذکری بگم، چی کار کنم که مثلا حالم خوب بشه، روش پیدا بکنم، مشکلاتم حل بشه، غم هام برطرف بشه، از اسارت و گدایی عاطفی نسبت به این و اون نجات پیدا بکنم، از تحقیر و حقارت و توهین دیگران نجات پیدا بکنم، مشکلات دنیا روم اثر نذاره. آقا همین، همین یه روایت رو داشته باش، توصیه که حضرت خداوند داره به داوود میگه. فرمولی که دارم میگم و یادت نره ها، بیان من رو دقت بکنید. به خدا نشون بده. مربی تابع رؤیتش از مرباشه. عکس العمل مربی و رب تابع چیزیست که از تو میبینه، تابع ظهورات توه. اگه دید چون رفتی از این اردوگاه بیرون، رفتی وسط جهنم دنیا، بعد آرزوی هیچی رو نداشتی، اون موقع است که پیش آسمونیا آبرو پیدا میکنی، قیمت پیدا میکنی، دعوت میشی، میپذیرنت، عضو میشی، یه شرافتی پیدا میکنی. این که امام میفرماید شما باید اون چی رو که میاموزید از عقلتون به قلبتون بدید و الا اون حادثه تلخ میفته که افرادی که روز قیامت در اثر نه عشقشون، دقت کنید، نه معرفتشون، در اثر اعمالی که انجام دادن، اعمال خیر نورانیت میاره. شما یه بار بگو یا الله، نورانیت میاره. هر عمل خیری، برو به یه گربه غذا بده، نورانیت میده. برو جلو پرنده ها دانه بریز، برو یه جهیزیه تهیه کن، یه کار خیر، نورانیت میاره. دست پدر مادر تو ببوس، نورانیت میاره. پای مادر تو ببوس، عمله، عمل نورانیت میاره. که کسایی روز قیامت با وجود درخشش و نورانیت وقتی صاحب جهنمو میبینن، مالک جهنمو میبینن، اسم پیغمبر از یادشون میره. قرآن میگه یدعون الی السجود فلا یستطیعون. خیلی عجیبه ها. میگه بهشون قیامت میگن خب حالا سجده کن، نمیتونن سجده کنن. میدونه که اگه الان سجده بکنه نجات پیدا میکنه، نمیتونه سجده بکنه. من آدمای وحشتناک اینجوری دیدم. باور میکنید؟ باور نمیکنید؟ شاید هم بکنه. همه این حرفایی که به شما زدم بهش زدم اینجوری میکنه، آره قبوله. میگم خب نماز بخون. میگه دوست ندارم، حرفات درسته، خوشم نمیاد. ببین خیلی وحشتناکه ها. می حرفاتو هیچ دلیل براش ندارم، کاملا درسته این حرفا، من همه این حرفاتو قبول دارم، اما دوست ندارم. این روز قیامت جان سجده کن نجات پیدا میکنی، سجده کن برو بهش. نمیتونه، نمیتونه. به مربی ثابت کن، بگو نه ببین خدای من رفتم وسط جهنم، آرزو هیچی نکردم. جهنم ساختمونا، برجا، آدما، قیافه ها، نمیدونم اتومبیلا، خونه ها، نمیدونم هیچ کدوم این جهنم ها دل منو نبرد، نسوزوند منو، دلم نسوخت. جهنم یعنی همین دیگه، آتیش نزد منو. آخه کاش که من داشته باشم چه خونه ای، چه پرده ای، چه فرشی، چه بالکونی، چه نمیدونم ساختمونی، چه نمیدونم مبلمانی، هیچی نسوزون منو. وقتی رد میشدم از وسط این همه دنیادارها و دنیاها، قلبم یه ذره نسوخ که زندگی ما و زندگی بعضیا. این صبح جمعه با شما یه داستانی داشت، جمعه ها صبح ما موقعی اول جوانیمون میداد، زندگی ما و زندگی بعضی ها. خدا رحمتشون کنه، بعضیشون هم به رحمت خدا رفتن. زندگی ها رو مقایسه میکردن. ما تو طویله زندگی میکنیم، اینا خونه دارن. اگه رد شدی اصلا این چیزا نگفتی، چون بالاترش دستتو داری، خدا مال توه. پیغمبر بعضی از عزیزانش که حتی غذا نداشتن بخورن، حتی غذا نداشتن، لباس نداشتن، این چی میگفت پیغمبر؟ میگفتش که همین سیرت نمی کنه که من مال تو هم. تفسیر نعمت تو انسان شناسی واقعا فرق داره. اللهم ارن الاشیاء کما هی. نعمت رو باید درست معنا کرد. رضا پیغمبر میفرماد هر وقت یه چیزی دلسته، یه مصیبتی میاد تو زندگیتون، یادتون باشه منو ندارید. چقدر متعالیه این حرف، منو نداری، یاد مصیبت از دست دادن من باش، دیگه هیچ دلتو نمیسوزونه. ما نابو ما یه ساندویچ بهمون نرسه، یه سالاد بهمون نرسه، یه دونه کبابمون گم شه، کفشمون رو ببرن تو مسجد، دارم یک کفشمو بردن دیگه نمیام حرم، نمیدونه خود آقایی که دوست فرستاده کفش ببره، این کفشاشو ببینه بیهیم و ادعا میکرد ما رو دوست داره. هی میگفت با دوست داری یکی میبسه کفششو ببرید ببینید چی بیگه این. من آدم سراغ دارم تو اوج بیپولی، سه روز متوالی سه جفت کفش نو خرید، سه جفتش هم بردن. فقط میخندید، شکر میکرد خدا، آخ جان کفشامو بردن، آخ جان کفشامو بردن تو زیارت. یکی میگه آقا دیگه نمیام، تا هم میگی آی من دلی چه اینو چنان هستم، یه امتحان زود ازد زودا، یعنی اصلا نمیذارن به ثانیه نمیذارن بشه. تا میگی موبایلتو میبرن تو حرم میبردن، پولتو میزنن، طلاتو میزنن، ماشینو میبرن، خیلی اتفاق میفته، کسی میمیره، خودت مشکلی پیدا میکنی. بعد میبینم تو با من حال میکنه که منو داری بی خیال همه چی میشی یا نه. من بکا علی دنیا دخل النار، هر کس گریه کنه به دنیا جهنمیه، چون الان نداره هیچیو. جهنم یعنی همین دیگه، جهنم یعنی خدا رو نداشتن، جهنم یعنی بی خدا بودن، جهنم یعنی بی مولا بودن، که حالا میرسیم الان. جهنم یعنی یه عمر خدا برده تو بهشت خودش، تو این مساجد، تو این حسینی ها، تو این حرم ها، تو خونت، یک عمر ازش لذت نبردی، یک عمر شاکرش نبودی، یک عمر خلوت و تنهایی با خدا رو، توان این که مسجد بری رو یک نعمت عظیم ندونستی. دکتر خدا رحمت کنه به امام گفته بود که آقا چشش درد میکرد، میگفتش که قرآن دیگه نخونید، شما باید مثلا مطالعه قرآن نگوید. آقای تو من چشم برای قرآن خوندن لازم دارم، ولی کاری ندارم با چشم، من قبل پایین چش قرآن نخونم چیکار کنم؟ این قاعده یادتون نره، به خدا ثابت کنید، به خدا برسونید اینو، که خدا به صدق شما شهادت بده. اشهد الله، خدا رو به شهادت میگیرم. پس قاعده یادتون نره، این قاعده، اجازه ندید خدا شما رو توی این جمله فراموش نکنید، اجازه ندید خدا شما رو توی ذلت، بی حیایی، نانجیبی و فحشا ببینه. بی حیایی، نانجیبی و فحشا حسرت دنیاست، حسرت داشته های این و اونه، قصه خوردن به خاطر دیدن نعمت و دست دیگرانه. این خیلی کوچیکی میاره، خیلی بی آبرویه، خیلی حقارت نفسه. حسرت مال دیگران، حسرت همسر دیگران، حسرت بچه دیگران، حسرت خونه دیگران، حسرت آبروی دیگران، حسرت موقعیت اجتماعی دیگران. چرا یه جا آدم حسرت انگیزه؟ قبطه حسادت نه، قبطه آوره. اونجایی که ببینه یه بنده خدایی اونسش، لذتش، توفیق عبادتش، خلوتش و تقربش پیش خدا خیلی زیاده، آدم قبطه بخوره. کاش من هم مثل این بودم. اونجا اگه قبطه خوردی نشون میده که شریفی، بزرگ شدی، تازه نشون میده که بزرگ شدی دیگه، از بچگی در اومدی، از خامی در اومدی. به 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 به، یه صلوات از روی کمال افتخار، کمال عشق، با یه حس فرزندی نسبت به بهترین پدر دنیا امام صادق علیه السلام صلوات بلند و محضر ایشون بفرستیم. کاش که تلفن همراه امام صادق روشن بود، یه چند تا قلب و بوس براش میفرستادیم. آدم گاهی وقتا فکر میکنه که صلوات سیرش نمیکنه، باید یه چند تا بغل و قلب و بوس برای حضرت میفرستادیم. جان ما به فدای بابا صادق. ما خیلی خوشبختیم. خوشبخت کلمه کاملی نیست، چون ما بخت خرافه است. بخت ارن الاشیاء کماهی نیست، بخت وجود نداره، ولی خب تو فارسی استفاده میشه. خیلی خوش سعادتیم که امامای اینجوری، باباهای اینجوری دارن. اونم گاهی وقتا میخواد برقصه از شدت شادی که یه همچین باباهایی داره. همین که آدم سلام میده صبح به تک تک اینا، یه موقعی دیگه اصلا آدم نمیخواد به امام بعدی برسه، میخواد همین اولیو که گرفت قربون صدقش بره. اصلا نمیشه ردشی از پیغمبر تا برسی به امیرالمومنین. امیرالمومنین میبینی با این چی کار کنم، از زهرا رو میبینی قربونش برم، امام مجتبی رو میبینه آدم، به به امام مجتبی، به به. بعد میری سراغ امام حسین، بعد میری سراغ امام سجاد. آخ آدم اصلا کیف میکنه این همه بابا داره، این همه صاحب داره، این همه مدافع داره، این همه پشتیبان داره. اصلا عشق دنیاست، عشق دنیا و آخرته. خاک بر سر کسی با داشتن این همه افراد احساس تنهایی بکنه، احساس غربت بکنه، یا گدایی عاطفی واقعا بکنه از کسی و چیزی، یا با توهینای دیگران احساس حقارت بهش دست بده. توهین هر چی میخواد بکنه بکنه. خیلی آدم بزرگه با اینا. چیکار کرده خدا با ما؟ چیکار کرده خدا؟ چیکار کرده با ما؟ این همه پدران خوب، مادرمون فاطمه زهرا که امام الائمه است، ائمه همه مست حضرت زهرا هستن، همشونا مست حضرت زهرا. یه مادر به این بزرگی، خدا واقعا چیکار کرده با ما؟ ما با داشتن اینا اگر چشمون بره سراغ کسی دیگه ای، کسی دیگه ای رو آرزو بکنیم، واقعا بی‌لیاقتی کردیم، واقعا نانجیبیه. اما این همه آدم اصلا اجازه نمیدن انسان تحت تاثیر هیچ کس دیگه، هیچ شخصیت دیگه قرار بگیره. این همه عرازل اوباش، خیلی هستن دلشون رو نمیدادم دکتر فلان، مهندس فلان، نمیدادم کیکی فلان، یا شخصیت های سیاسی ذلیل میشن پیش اینا. عزیزان ساده از کنار ائمه و اسم ائمه رد نشید. آدم وقتی میخواد واقعا یه روایت رو بخونه، قبل از که بخواد ببینه چی داره میگه، تو خود این آدم میمونه، خود این آدم میمونه. چی فرمودن؟ القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. کاش که اینو بفهمیم. خدا به حق امام صادق اینو به همه وجود ما سرایت بده. حرم فضاش مشخصه دیگه، حریم صاحب داره، صاحب داره. خونه شما حرم شماست، غریبه بیا تو چه حسی دارید؟ بی اجازه بیا تو، بی اجازه صاحب خونه یک کسی رو را بدید تو خونه شما، راضی نیستش در رو باز کنید، کسی که بازی نیست اون بیا تو حریمش، راش بدید. انسان چقدر احساس بد و وحشتناکی بهش دست میده، احساس فحشا بهش دست میده، احساس بدی بهش دست میده تو حریم کسی رو را داده. برای همین یعنی ذکر بگو، لا 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 بگو، که کسی نیاد تو. پاسبان شو بر دلت تو روز و شب، تا نیاید در دلت جز یاد رب. کسی نیاد توش، تو محیط کار، تو خیابون، تو بازار، تو هر چیزی که تا یه حسرت اومد بگو لا اله الا الله، میندازدش بیرون، بگو لا اله الا الله. دل هر جا خواست اسیر بشه بگو لا اله الا الله. لا اله الا الله آدمو تنظیم میکنه، تمام وجود آدمو تنظیم میکنه، همه ابعاد وجودی رو لا اله الا الله تنظیم میکنه. تا میگی لا اله الا الله درست، اگه بگی، حالا شرایطش رو میگیم امروز اگه برسیم، وقتی که بگی تنظیم میشه، زود میندازه بیرون چیزا رو دیگه، اسارت و گرفتاری و دردسر و قصه و ناراحتی و فلانی به محل نذاشت و فلانی ولم کرد و فلانی تحویل نمیگیره و منو بلاک کردن و نمیدونم، اصلا کسی نمیتونه دیگه حذفت بکنه و بلاکت بکنه، اصلا نمیبینی اینو، نمیبینی اینو، دوستم نداری ببینی اینو. پاسبونی میخواد، پاسبونی میخواد، هر این پاسبان لازم داره. فلا توسکن، ساکن نکن تو حرم خدا غیر خدا رو. خب پس عشق زنمون چیه؟ عشق بچه هامون چیه؟ عشق شوهرمون چیه؟ عشق دنیا؟ قربون این دوتا برم، امام حسین، امیرالمومنین، به 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 به. آقا امام حسین عرض میکنه بابا منو دوست داری؟ میفهمد بله. خدا رو هم دوست داری؟ بله. چجوری تو دلت دوتا محبت جا دادی؟ چجوری تو دلت دوتا محبت؟ نه، من عشقم خداست، به تو شفقت پدری دارم. این حریما چقدر قشنگ جدا میشه؟ آقا شفقت و مهر همسری، پدری، مادری، فرزندی، اونا سر جای خودش، اونا نسبت به اون رابطه است، تو بخش چی؟ بخش خودش. علم دوستی هیچ اشکالی نداره. اون حریم مقدس قلب یه عشق فقط حاکمه، اینا رو فقط به خاطر همون باید دوست داشته باشه. بعد امام حسین چقدر دقیق اینو حرف میزنه، کسی نمیتونه اینجوری حرف بزنه. میگه خب تو مگه نمیگی منو دوست داری، به من شفقت فرزندی داری، خدا عشق هستیته؟ چرا؟ همه باری میفهمد که بله همینه. میگه خب پس چجوری تو دلت این دوتا رو اصلا جدا میکنی؟ بالاخره محبت دیگه، نوعی دوست داشتنه. چجوری تو قلبت جدا میکنی که من عاشق خدا هستم، قلبم در تصرف خداست، ولی خب این همه آدمم دوست دارم. فهمود اینجوری تفکیک قائل میشم که اگر بین حفظ عشقم و کشتن تو مخیر بشم، حتما میکشنت. یه زمانی لازم باشه این کارو میکنم و کردن دیگه، بچه‌هاشونو قربانی دادن. علی اصغر، علی اکبر، پسر این بابا خودش تو عاشورا یه کاری میکنه که تا آخر عالم بی‌نظیر. اون همه قربانی، دختر این مادر عاشورا تفسیر میکنن لا اله الا الله. هیچ روزی در تاریخ به اندازه عاشورا لا اله الا الله تفسیر نشد، لا اله الا الله تفسیر نشد. برای همین شما روز عاشورا به جای اینکه خیلی عزاداری و حسین حسین بکنید، مستحبه بشینید هزار مرتبه بگید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سوره توحید بخون. روز عاشورا بهترین کار اینه که انسان بشینه سوره توحید بخونه و از عاشورا درس توحید ببره. عشق به خدا، حسین ابن علی بزرگ شده عشق به خداست. این حسین که عالم همه دیوانه اوست، اربعین رو نگاه کنید، یه چیز حسین رو حسین کرد، اون چی بود؟ عشق به خدا. آقا دعوت به توحید میکنه ما رو. حالا الان دسته را میدازن نمازشون رو فراموش میکنن بخونن. ظهر عاشورا میبینی مداح نادون، رئیس هیئت نادون، سینه زن نادون، اذان گفتم برید نمازتون رو بخونید، دارن هم جای حسین حسین میکنن به سر خیابون. خود ارضایی با امام حسین، مداحی اینو بخونیم، اینو بخونیم، این سبک و اینو جوری، این کجاش امام حسین راضیه؟ این نیم ساعت مونده به اذان رو بل کنید دیگه، بسه. برید به نماز، برید به اونی که ما مثلا به خاطرش کشته شده، عاشقش بوده. نماز کجا بوده؟ 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر. اینه که اگه یک کسی نمازشو اول وقت نخونه سبوک بشماره، پیغمبر میگه من شفاعتش نمی کنم، چون خیلی گستاخیه، خیلی بیادبیه. بس یک عذر دارن، عیبی نداره اون که، من کاری با عذر دارا ندارم. الان خانم خانه داره، یه دفعه شوهرش زور میخواد نهار بخوره، خب نمیتونم بلافاصله بره نماز، بعد نهار اینو بده، بچه ها مدرسه میخوان، بلا خود به خود این خانم نمازش 1 ساعت ممکنه 2 ساعت عقب بمونه. بستر اوجه که عمدیه، یعنی شخص میتونه الان نماز بخونه و نمیخونه، میتونه نماز بخونه نشسته پای تلویزیون، میتونه نماز بخونه نشسته با دیگران حرف میزنه. این آدمای کوچیک فسقلی پیش این از خدا بالاترن. لذا حرفشو قطع نمیکنه با اینا پاشه بره نماز. بگه من خودم نماز بخونم، ببخشید. من میخوام برم نماز بخونم. بلد نیست اینجوری اصلا بخونم. میره 12 شب، میره 11 شب، میره دم مغرب، خیلی بده این. نه این موقع صرف عذر داره، خسته است، مریضه، الان به خوابه بهتره، خوابالوده. خود خدا هم گفته اینجوری نگید نماز بخون. بخوام 2 ساعت بعد پاشم که نماز بخونم، اشکال نداره. برم یه چای بخورم، برم یه دوش بگیرم، برم آروم کنم و خواهم نماز بخونم، خواهم برم تو محضر خدا. الان نمیتونم، خسته، دردآلود، بدن کثیف، نمیتونم. باش، کاری با استثناءات ندارم، نه عموم دارم میگم روندو. فلا تسکل حرم الله غیر الله. پس خدا اینو باید تو دل ما ببینه که ما تو دلمون غیر خدا کسی رو را ندادیم. از کجا بفهمیم؟ هی فرمولا شده توی این چند روز گفتم. یکی این که اگه دنیات رفت قصه نخوری، چون صاحبش سر جات هست، صاحب سر جاش هست، اصلیه سر جاش تو دلت هست. همه کس تو داری، ولی همه کس رو داری و همه چیز رو داری، دنیای توهمی ازت گرفته بشه، قصه نخوری. پیامبر فرمود قصه بخوری جهنمی هستی. چرا جهنمی هستی؟ چون کنار خدا قصه خوردی، چون با خدا قصه خوردی، چون خدا کنارت بود و ندیدیش. احساس ناامنی به دست داد، احساس بدبختی به دست داد، احساس تنهایی کردی. گفتم احساس تنهایی دروغ بزرگه، مثل اینکه خدا شریک داره، یه دروغ بزرگه. وقتمون تمام شده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.